سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب بحث ما رسید به نظام سازی فقاهت در ادامه سلسله مباحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه، و عرض شد که حضرات معصومین علیهم السلام تلاششون بر این بود که یک نظام سازی برای فقاهت در زمان خودشون داشته باشند که مردم کم کم عادت کنند به این مسئله که هرگاه دسترسی به امام معصوم ممکن نبود، باید به اشبه الناس بالمعصوم مراجعه کنن. این اشبه الناس از چه جهتی؟ به لحاظ علمی، به لحاظ تقوا، به لحاظ مباحث مدیریتی جامعه و مسلمین. خب این اشبه الناس ها اسمت ندارند و قبلا گفتیم اینها ولایت تکوینی ندارند، اما چون بر فقه مسلط هستند و مراد ما فقه به معنای عام آن هست، یعنی فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر، لذا اینها توانمندترین افراد هستند برای اینکه مردم رو به لحاظ دینی در امورات اجتماعی و امورات فردی سرپرستی کنند و هدایت بکنند. اولین کاری که گفتیم سه مرحله هم، سه دوره رو هم حضرت معصومین در دستور کار خودشون قرار دادن و اولین دوره‌ای که ازش یاد کردیم دوره آماده سازی تئوریک جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتی بود که با نزول آیه 122 سوره توبه این کار شروع شد، انجام شد در 5 مرحله و البته خب بهش یک مرحله اضافه کردیم، 6 مرحله توضیح دادیم به شما. و دوره دوم که امشب صحبت میکنیم دربارش، دوره آماده سازی عملی جامعه برای پذیرش نظام ولایتی فقاهت هست، و دوره سوم هم که انشاءالله بهش میرسیم دوره واسفاری جامعه به نظام ولایتی فقاهته. حالا دوره دوم توضیحات داره، من خدمت شما عرض میکنم، و دوره اول هم که در 6 مرحله مفصل دربارش صحبت کردیم. خب ببینید، این دوره ها برای این بود که مردم بپذیرند. خب دوره اول به لحاظ تئوریک بحث فقاهت، جایگاه فقیه، مراجعه به فقیه، ارزش فقه، ارزش شاگردی فقها، ارزش تعلیم فقیه برای غیر فقیه، اینا خب گفته شد و همواره اینو تکرار هم میشد. این که میگیم دوره این نیست که فقط در یه مقطع خاص اینو بگن بعد رها کنن، یعنی حضرات معصومین مدام این دوره اول را انجام میدادند و به موازات اون دوره دوم کم کم شروع شد، مخصوصا از زمان امام صادق علیه السلام. خب امام صادق علیه السلام آغاز کننده دوره آماده سازی عملی جامعه بود. قبلا تئوریک بود بحثمون، به شکل نظری جایگاه فقه و فقاهت و ولایت و اینها گفته میشد، اکنون درباره بحث در واقع عملی این مسئله صحبت میکنیم که حضرات معصومین به شکل عملی وارد کار شدن و مردم رو آماده میکنن برای اینکه مردم به فقها هم مراجعه کنن. امام صادق آغاز کننده این کار بود، لذا اولین کاری که انجام دادیشون 6 وکیل انتخاب کرد، مثل معلا ابن خنیس یا نصر ابن قابوس که اینها از جمله وکلای امام صادق علیه السلام بودن، که با این کار اولین سازمان وکالت تأسیس شد. وقتی سازمان وکالت تأسیس میشه، وکیلی در آن ور دنیا داره زندگی میکنه و مردمان آن کشور، آن منطقه توان مراجعه به امام صادق علیه السلام ندارند، امکانش نیست، راه دور است. به هر دلیلی اون وکیل در اون منطقه ولایت مطلقه بر اونها دارد. مردم در امورات دینی و اجتماعی و کسب تکلیف ها کلن به اون وکیل مراجعه می کردن، مثل مثلا نصر ابن قابوس که داستان های مفصلی دربارش اومده. پس اولین سازمان وکالت رو حضرت صادق علیه السلام تأسیس کردن و وظایف مختلفی رو به اینها سپردن. امام کاظم علیه السلام آمدن و 13 وکیل داشتن، به نقلی 16 وکیل داشتن. امام رضا علیه السلام 10 وکیل رو انتخاب کردن، امام جواد علیه السلام 13 وکیل انتخاب کردن، امام هادی علیه السلام 14 وکیل، و بیشترین وکیل رو امام 11 داشتن با 21 وکیل. که این سازمان وکالت هی داشت گسترش پیدا میکرد، زیاد میشد، و ما میبینیم که در زمان غیبت صغرا که امام مهدی علیه السلام در غیبت صغرا هستند، مجموعاً 45 وکیل در زمان امام مهدی علیه السلام در اون 69 سال غیبت صغرا دارن انجام وظیفه میکنن، که از این 45 وکیل 4 نفرشون سرشبکه هستن که ما بهشون نواب خاص میگیم، و مابقی اونها ذیل این در واقع سرشبکه ها داشتن کار میکردن در اون 69 سالی که هست. چرا رفته رفته این شبکه گسترش پیدا میکنه؟ یکیش به خاطر این است که مردم میپذیرند. چون مردم میپذیرند ولایت یک غیر معصوم را، لذاست که فضا فراهم میشه و امام به تعداد وکلا میافزاید. مردمان بهشون جا میفته، آقا در فلان منطقه نصر ابن قابوس داره اونجا کارا رو انجام میده، خب چه اشکال داره ما هم در منطقه خودمون به فقیه مورد اعتمادمون مراجعه کنیم، وجوهات رو به او بدیم، کسب تکلیف کنیم فلان. بعد این سازمان دیگه خیلی گسترده شد، در مدینه وکلا کار میکردن، خود وکلا هم شبکه سازی کرده بودن، یعنی یک وکیلی که توسط امام انتخاب میشد، وکیل دیگه با اختیار خودش زیر مجموعه برای خودش انتخاب میکرد. این زیر مجموعه ها همون فقهای زمان بودن، در مدینه بودن، مکه بودن، یمن، بحره، مصر، مغرب، کوفه، بغداد، سامرا، بصره، تا مدائن و موصل و قم و آوه خودمون و ری، قزوین، همدان، همه اینا منطقه آذربایجان، اهواز، سبزوار، نیشابور، برید به مرو و کابل و سمرقند و بخارا و همه اینها شما در واقع به در واقع تاریخ مراجعه کنید، نام وکلاشون اومده، که شما به عنوان مثال به کتاب اختیار و معرفت الرجال صفحه 524، 525، 513 به اینا مراجعه کنید، نام وکلای این مناطقی که من اسم بردم اونجا اومده. حالا این وکلا یه سری وظایفی داشتن، این وظایف رو بشنویم، بعد ببینیم که آیا اینها ولایت مطلقه داشتن هر مردم یا نه. و ما قبلا گفتیم ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی فقیه میتواند در تمام شؤونات زندگی اجتماعی فرد مداخله بکند، شؤونات زندگی اجتماعیش، درباره امور فردی فقیه در خانه نه. این شما نمیاد بگه تو با خانومت مثلا چرا اینطور حرف زدی، فقیه اصلا دخالت نمی کنه به این مسئله. اما همه امورات اجتماعی که درگیر با مصالح مسلمین است، دین مسلمین است، اینا دیگه به اون ولی فقیه، به اون فرد خاص، به اون نفر اول، به اون مربوطه. خب اولین کاری که انجام دادن، وجوهات شرعی مسلمی رو دریافت میکردن و مصرف میکردن، یعنی در اون جاهایی که باید هزینه میشد برای امورات و منافع مسلمین هزینه میشد. دو، اینها رابطین ائمه معصومین بودن در ابلاغ پیام یا دستورات خاص به شیعیان. 3. اینا جایگاه علمی و هدایتی نسبت به شیعیان داشتند، ولایت تشریعی. 4. اینا رهبری سیاسی و مبارزاتی مخفیانه ائمه معصومین بر ضد حاکمیت عباسی رو به عهده می گرفتن، مدیریت می کردن، یعنی ولایت سیاسی به تعبیری. 5. اینا مدیریت اجتماعی می کردن و خدمات رسانی می کردن به مسلمین. 6. یه جایگاه مبارزاتی بر ضد منحرفان و مدعیان دروغین داشتن، یعنی مبارزه با دشمن، دشمنی که میخواد ضربه به دین بزنه، به اصل دین ضربه بزنه. 7. قضاوت و داوری و این گونه کارها همش به عهده اینا بود، یعنی قوه قضاییه. یعنی ببینید اونجا رهبری سیاسی، قوه مقننه، قانونگذاری ها، بعد داوری ها و قضاوت ها قوه قضاییه، و امورات اجتماعی، ارائه در مدیریت اجتماعی خدماتی، قوه مجریه. اینا کلن کار اینا بود، یعنی اینا مدیریت میکردن کار رو و برای هر کار هم مسئول انتخاب کرده بودن. و 8. تدابیر حفاظتی و امنیتی برای حفظ جان و مال شیعیان انجام دادن، یعنی همین کاری که امروز ولی فقیه انجام میده. امروز ولی فقیه چه کار میکنه؟ همین کار رو انجام میدهن. شما مراجعه کنید دوباره به کتاب اختیار و معرفت الرجال صفحه 607 و 603، ببینید که دقیقا اینها رو اونجا آوردن یا نیاوردن. مطالعه بکنید، یعنی اینا موادی هستن که من از خودم بیام تطبیق بدم با زمان حاضر، بگم بله اونا این کار انجام دادن. بعد تک تک اینها مؤیداتی وجود داره که من الان به خاطر ضیق وقت عرض نمی کنم، فقط آدرس میدم برید مطالعه کنید. کتاب اختیار معرفت الرجال صفحه 607 از 603 تا 607، این چند صفحه رو، 4 صفحه رو مطالعه کنید. خب لذا ائمه معصومین اومدن این شبکه رو تأسیس کردن که نشان بدن آقا امامت داره جامعه رو فعالانه مدیریت میکنه. با کمک چه کسی مدیریت میکنه؟ با کمک همین فقها داره مدیریت میکنه. بعد این وکیلان اینا، خب عرض کردم یکی از کارشون کار سیاسی و مبارزاتی بود دیگه، فقیه بود خودش و وکیل امام بود و خودش در منطقه اجتهاد میکرد علیه مثلا کسی موضع میگرفت. مثلا معلا ابن خنیس، این ابن خنیس ایشون علیه حکومت عباسی قیام کرد و ایشون خب به شهادت رسید. داوود ابن علی او رو دستگیر کرد، انقدر شکنجه داد که به شهادت رسید. شما به کتاب الغیبت شیخ طوسی صفحه 210 مراجعه کنید، میبینید که این داستان رو اونجا آورده. پس وکلای امام فقط کارشون این نبوده که وجوهات رو بگیرن و صرف بکنن، چون بعضیا به خاطر اینکه این مسئله رو بیان خیلی نازل جلوه بدن، میگن آقا این وکلا کارشون فقط این بوده، وجوهات رو میگرفتن و به فقرا و اینا هزینه میکردن. نه، فراتر از اینا بوده، تو منطقه ولایت سیاسی جامعه به دستشون بوده، تو منطقه ولایت اجتماعی به دستشون بوده، همه امورات و شؤونات زندگی اجتماعی مسلمین رو اینا مدیریت و رهبری میکردن و ای بسا اینها در این راه به شهادت میرسیدن، مبارزه میکردن به شهادت میرسیدن. و اینا خیلی هاشون اصلا امام رو ندیده بودن و امام با با نامه اینها مرتبط بود، یعنی به امام گفته آه فلانه در فلان منطقه آدم خوبیه فلانه، و اینا امام رو ندیده بودن که در خیلی از امور کسب تکلیف هم نمیتونستن بکنن، چون راه بسته بود. خودش اجتهاد میکرد، خودش عمل میکرد و کار رو پیش میبرد. پس این سلسله‌ای که ما ازش یاد کردیم، این تشکیلات وکالتی، این وکلا همون کاری رو انجام میدادن که امروز ولی فقیه داره انجام میده. و هر کدوم از اینها در واقع سروکیل داشتن، ذیل خودشون رو داشتن، موافق و مجری و غیره داشتن و باید از کسی از آن دیگری اطاعت میکرد. مثلا شما ببینید نامه هایی که امام 11 به وکلای خودش در منطقه نیشابور و بیحق قدیم، یعنی سبزوار مثلا مینوشت که یه نامه‌ای رو به عبدالله ابن حمدویه بیهقی می نویسه و می فرماید که من ابراهیم رو به سوی تو فرستادم تا نواحی و اهل ناحیه تو حقوق واجب دینی ما را به او پرداخت کنن. من او را مورد اعتماد و امین خودم نزد پیروانم در اون نواحی قرار دادم. حالا یه نکته، چون بعضی ها اشکالشون فقط اینه دیگه، میگن آقا ما همین رو قبول داریم، اون موقع اینطوری بوده، اما اینا نکته این هست که اونا منصوب امام بودن، امام میگفت که فلانی آقای مثلا عبدالله، آقای ابراهیم، تو منصوب منی، نامه میدادن، امام اینا تایید میکرد و تایید اینها مسئولیت ایجاد میکرد، تایید اینها ولایت ایجاد میکرد، امام تاییدش میکرد ولایت ایجاد میشد و مسئولیت ایجاد میشد، و لذا که اگر مسلمین از اون منصوب امام پیروی میکردن به خطا خطا نمیرفتن، چون منصوب امام بود، مورد اعتماد امام بود. نکته واضحه. یه بارم توضیح میدم. ببینید بعضیا میگن آقا ما قبول داریم این حرفا رو. در اون زمان فقهایی بودن، وکلایی بودن که ولایت بر مردم داشتن با همه چیزی که شما میگید، اما اینا نکته این است که اینا منصوب امام بودن، شخص امام نصب میکرده و صرف نصب کردن امام مسئولیت ایجاد میکرده برای مسلمین. یعنی اینها چون مرتهد امام بودن و امام اینا رو میشناخته، اینا مردم رو به انحراف نمی بردن، اینا مردم رو قطعا هدایت میکردن، دچار اشتباه و تزلزل هم نمیشدن، نه خودشون نه مردم رو به اون سمت نمی بردن. چرا؟ چون امام اینا رو میشناخته، مرتهد بوده، امام مهر زده برای تایید اینها. اما در زمان حاضر طبق این حرفایی که شبهاتی که وارد میکنن میگن اما در زمان حاضر ولی فقیه منصوب معصوم نیست که ما رو هدایت کنه قطعا، که ما رو به انحراف نبرد قطعا. من یه جواب خیلی واضح میدم، میگم آقا شما بگید که نسب معصوم مسئولیت ایجاد میکنه که اون شخص مردم رو منحرف نکنه. موارد متعدد ما داریم، افرادی که امام معصوم اونها رو منصوب کرده، نه تنها رفتن مردم رو منحرف کردن بلکه خودشون منحرف شدن. پس کوی مسئولیت؟ بله، اگر شما در تاریخ نداشتید این موارد رو که کسانی باشند که منصوب امام معصوم باشند و خودشون منحرف نشن و مردم را منحرف نکنن، ما میگفتیم آقا حرف شما درست، پس ولی فقیه باید منصوب در واقع شخصش منصوب معصوم باشه. میگیم اما تاریخ فراوان از این افراده، افرادی که منصوب شخص امام بودن، امام صادق، امام کاظم علیه السلام و سایر ائمه معصوم که من الان اسم برم منحرفین این ماجرا رو، که اینها نه تنها خودشون منحرف شدن بلکه مردم رو به انحراف کشوندن. پس نسب مسئولیت ایجاد نمی کنه، نسب مسئولیت ایجاد نمی کنه. این معنا پاسخ واضح و شفاف. مثلا شما ببینید وکلای منحرف، علی ابن ابی حمزه بطائنی از وکلای امام کاظم علیه السلام، هم خودش منحرف شد و هم طایفه بزرگی از شیعیان رو منحرف کرد. متاسفانه زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسای رواسی، احمد ابن ابی بشر سراج، منصور ابن یونس، حیان سراج، هشام ابن ابراهیم راشدی عباسی، صالح ابن محمد ابن سهل، فارس ابن حاتم، عروت ابن یحیی، احمد ابن هلال کرخی، محمد ابن علی ابن بلال، محمد ابن علی شلمغانی و زیاد نصیری و فلان، اینها اینا کیا بودن؟ شلمغانی کی بود؟ کسی بود که به قدر آدم دانشمندی بود که وقتی که امام گفت آقا این منحرف شده، یکی اومد گفت آقا خونه های ما پر از کتاب‌های شلمغانیه، خونه هم پر از کتاب هاشه. یعنی انقدر این طرف صاحب نفوذ بوده در بین شیعیان، اما منحرف شد. پس نسب مسئولیت ایجاد نمی کنه. پاسخ بسیار واضح. چه چیزی مسئولیت ایجاد میکنه؟ سطح معرفت، سطح فقه، سطح توانمندی، سطح بصیرتی که اون فقیه داره، اینا مسئولیت ایجاد میکنه که خود فقیه منحرف نشه و دیگران رو هم منحرف نکند. خب این دوره دوم. دوره سوم، از در دوره دوم حضرات معصومین سازمان رو وکالت انجام دادن با دو منظور: یکی اینکه کارها داشت انجام میشد، و دومی که به مردم میفهماندن که آقا وقتی که شما دسترسی به من امام صادق نداری به هر دلیلی، وقتی که به من امام کاظم دسترسی نداری به هر دلیلی، تو میتونی به فقیه منطقه مراجعه بکنی، اما این که اون فقیه رو من منصوب کردم، اما این که من منصوب نکردم او رو. اگر فقیه هست، اگر میتواند، اگر عالم زمان هست، اگر به همون تعبیر خودم اشبه الناس به ما هست، شبیه ترین مردم به ما هست در فقه و فلان و اینها، شما از او تبعیت بکنید. وقتی به خورشید دسترسی نداریم، ماه روشنایی میده، ستاره روشنایی میده. ما نمیتونیم بگیم نه خورشید نیست پس چشمامونو ببندیم. نه، ماه که هست، ماه که نور میده به شما. وقتی که به معصوم دسترسی نداری، شما به فقیه دسترسی داری، به فقیه میتونی مراجعه بکنی و اموراتت رو از او بپرسی و او تو رو مدیریت کنه، او تو رو هدایت کنه در امور دینی. چرا؟ چون من تکرار کردم اشبه الناس بالمعصوم هست. اشبه الناس هم میگم، من مقایسه نمی کنم، این مقایسه نیست، این شباهته، شباهت است به حضرات معصومین، شبیه هستن. و من اینا رو میگم، اسمت تخصصا از بحث ما خارج است، لات تکوینی تخصصا خارج است، لذا فقیه نه معصوم است، فقیه معصوم نیست، فقیه لات تکوینی ندارد، فقیه با امام معصوم کیلومترها فاصله دارد. من به اینا معتقدم، اما بین همه مردم شبیه ترین مردم معصوم است. حرف ما اینه. دوره سوم، دوره واسپاری جامعه به نظام ولایتی فقاهته که دیگه رسمن میسپارن مردم رو به فقها، که اول غیبت صغرا اتفاق میفته و 69 سال امور مسلمین به 45 فقیه سپرده میشه که 4 تا از این فقها به تعبیری سروکیل بودن یا نائب خاص بودن و مابقی فقها ذیل اینها به شکل شبکه‌ای کار انجام میدادن. که شما درباره این سخن بنده مراجعه کنید به کتاب الغیبت شیخ طوسی صفحه 231 و 232، به کتاب کمال الدین و تمام النعمه نوشته شیخ صدوق صفحه 435 مراجعه بفرمایید. خب 4 سرشبکه 4 نایب که اینها منصوب امام بودن، اما سایر فقهایی که ذیل اینها کار میکردن منصوب امام نبودن. یکی عثمان ابن سعید عمریست، منصوب امام بوده، مورد اعتماد بوده. محمد ابن عثمان وکیل دوم. وکیل سوم حسین ابن روح نوبختی. و وکیل چهارم علی ابن محمد سموری که امام مهدی علیه السلام بر او توقیعی را در واقع فرستاد که ای علی ابن محمد سموری، اجر برادرانت را در عزای تو عظیم گرداند خداوند، به درستی که تو تا 6 روز دیگر از دنیا می روی، پس به کارهای خود رسیدگی کن و به احدی وصیت نکن. یعنی هیچ احدی را سرشبکه دیگه قرار نده. چرا؟ چون از این به بعد مسئله می شود از نیابت خاص می شود نیابت عام. نیابت عام یک جنبه دیگر از مسئله است. نایب خاص با امام ارتباط داشت، اما نایب عام دیگه با امام ارتباط ندارد. و ما هم چون این اعتقادی نداریم بگیم ولی فقیه یا فقهای شیعه حتما باید با امام ارتباط داشته باشن. نه، این حرف نیست. اینا اجتهاد میکنن، میفهمن از قرآن، از روایات، از در واقع عقل، اجماع و این منابع حجتی که وجود داره، لذا اجتهاد میکنن و مردم رو مدیریت میکنن. پس شکل کار عوض شد، از نیابت خاصه به نیابت عامه فقیه مسئله منتقل شد که به کسی وصیت نکن که پس از وفات جانشین تو شود. و فرمود که غیبت کبرا واقع میشه، پس ظهوری نیست مگر بعد از اذن خداوند عزوجل، یعنی من ظاهر بر مردم نمیشم مگر اینکه خداوند اذن بده. و اون بعد از یک مدت طولانی است که مردم قساوت دل پیدا میکنن، زمین پر از ظلم میشود، پر از جور میشود. و بدان که به زودی یه سری از شیعان من میان ادعای مشاهده من رو میکنن، سیدعل مشاهده، اینا ادعای مشاهده میکنن. مشاهده رو من یه توضیح بدم، مشاهده به چه معناست؟ به این مشاهده با رؤیت فرق داره. در رؤیت امام مهدی علیه السلام میخواهد اذن میدهد که من نوعی او را میبینم، من او را میبینم. خب این رو ایشون اذن میده تا من نوعی بتونم ایشون رو ببینم. در مشاهده که از باب مفاعله است و باب در باب مفاعله بحث در واقع طرفینی هست، یعنی دو طرف اون فعل رو با هم رقم میزنن، اختیار هم اونجا شرطه. مثلا مذاکره کار دو طرفی است و هر دو ان اختیارن با هم دیگه صحبت میکنن که میشه مذاکره، و الا اگر کسی حرفی نزنه اون یکی حرف بزنه این مذاکره نیست که. یا مضاربه، معانقه، نمیدونم مشاجره، همه اینها که از این باب هستن، اینا هم دو طرف مسئله باید باشن تا فعل محقق بشه. و اینکه اختیار در اونجا شرطه، اختیار شرطه در بحث مشاهده، اختیار برای دو طرف برای دیدن شرط است، هم اختیار و هم اراده، یعنی صرف اختیار هم نه. پس می شود اول باید در باب مفاعله دو نفر باشند، دوم اختیار داشته باشند به این کار، و سوم اراده کرده باشند تا اون باب مفاعله شکل بگیره. مشاجره، مذاکره، معانقه، مشاهده همچنین. پس مشاهده اتفاق نمیفته در زمان غیبت. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که من هوشیار بگم آقا من هر موقع دوست داشته باشم آقا رو میتونم ببینم. نه، اینطور نیست. اگر دیدنی باشد از ناحیه یک فرده، اونم از ناحیه خود حضرته، او میخواهد، او اراده میکند تا من او را بتوانم ببینم، بشناسم و با او صحبت بکنم. در همین حد که فرمود که در زمان غیبت ما مشاهده‌ای وجود نداره، اگرچه یه عده میان ادعا میکنن. فرمود که بدانید اگر کسی ادعای مشاهده کنه، قبل از کی؟ تا قبل از خروج سفیانی و شنیدن صدای صیحه آسمانی. میگه هر کس قبل از این دو نشانه ادعای مشاهده کنه، هم دروغگوه هم افترابنده به من، یعنی هم دروغ میگه که منو دیده و همین که افترا میبندد به من. افترا در چیه؟ در این است که تو بیای ادعا کنی بله ما هر موقع دوست داشتیم آقا رو میبینیم، یک این دروغ، دوم در این مشاهده و گفتگو و مذاکره که اتفاق میفته اینجا، ممکن شخص بگه که بله من آقا رو دیدم، به شما شیعیان سلام رسوند و گفت که 1 2 3 4 این حرف رو انجام بدید. مثلا فرمود که این فرد افترا زننده است. و تا آخر توقیع که مراجعه کنید به کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد دوم صفحه 516 که من متن رو دوباره بخونم. من فرمود که وسیعتی شیعتی من یدع المشاهده علا فمن ادع المشاهده قبل خروج صوفیانی و صیحه فهو کاذبون مفتر، هم کاذب است هم مفتر هست. خب این بحث مشاهده توضیح دادم خدمت شما. یه توضیح بدم این نواب اربعه چی کار میکردن، مهمترین کارشون چی بوده. این بوده که به مردم، به جامعه آرامش میدادن. ببین ای مردم بدونید امام زمان غایب شده، الان غیبت صغراست، غایب است، اما ما او را میبینیم، ما ارتباط داریم، پس اصلا نترسید، نگران نباشید، او هستا، همه فقط ما 4 نفر رو میبینیم به ترتیب. و این آرامش میداد به مردم، یک. دوم در این 69 سال در مقابل مدعیان امامت که اون موقع شکل می گرفتن مثل جعفر کذاب و غیره که عموی امام زمان بوده باشه، اینا ایستادن مناظره می کردن، بحث می کردن تا اینکه موفق به هدایت مردم می شدن. خدمت عزیزانم عرض بکنم که به نظرم میاد بحث رو امشب تا اینجا تمام کنیم بهتره، و با امید خداوند ما جلسه بعدی صحبت میکنیم درباره نظر فقهای شیعه. همون 13 جلسه شد دیگه، یه جلسه هم انشاءالله طلبتون از ما که دیدگاه زعمای شیعه درباره ولایت فقیه رو هم توضیح میدیم انشاءالله، و یه تتمه میزنیم و بحث تموم میشه. پس یک جلسه هم انشاءالله منتظر بحثای ما باشید که توضیحات تکمیلی رو بدیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.